آن سرای من است.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
خب دوستان، رسیدیم به ساعت 18. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه زنده کافه کتاب رو همکاران ما همینک تقدیم شما خواهند کرد. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
کافه کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. در روز آخر این برنامه، همچون روز آغازین، گرم و صمیمی به شما سلام میکنم. روزگار شما روشن، عمر شما پرخیر. این آخرین برنامه کافه کتابه که به شما تقدیم میشه. در این مجموعه برنامه از یار مهربان گفتیم، از آگاهی و اندیشه ورزی، با اهالی قلم و کتاب صحبت کردیم و از خبرهای نشر گفتیم. امید که در پاسخ به ذائقه و نیاز فرهنگی شما موفق بوده باشیم. از هفته پیش رو و از ماه پیش رو و از فصل پیش رو قرار هست برنامه زنده گروه کتاب رادیو فرهنگ از ساعت 20 تا 21 به شما عزیزان تقدیم بشه با نام کتاب فرهنگ. امیدواریم اونجا هم همراهمون باشید. نقد کتاب قرار هست بهتون تقدیم بشه، معرفی کتاب داریم و بخشایی که فکر میکنیم با ذائقه و سلیقه شما همخوان باشه، و اگر این چنین نبود و نقدی داشتید حتما ما رو راهنمایی کنید در همون ابتدای برنامه تا بتونیم نزدیکتر بشیم به آنچه که شما میپسندید. لطفاً بهمون بگید دلتون میخواد چه اتفاقی در این برنامه بیفته، در برنامه زندگی که قرار هست بهتون تقدیم بشه میپسندید که چه بخشی وجود داشته باشه، ما به چه موضوعی بپردازیم و چه رویکردی داشته باشیم. یه جورایی میخوایم راهنماییمون کنید برای اینکه برنامه جذابتری برای خود شما تهیه کنیم. شماره پیام کوتاهمون 30558 و دو شماره تلفن هم داریم، 220-588-20 و 220-485. مثل روزهای پیشین با بخشای گوناگون مثل معرفی کتاب، شعر، خبرهای حوزه نشر، گزارش و گفتگوهای کارشناسی همراه شما هستیم. اگر زمان به ما اجازه بده همه این بخشها رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم بشنوید و بپسندید. 18:05 دقیقه است و تا حوالی ساعت 19 ما اینجاییم در ایستگاه فرهنگ در کنار شما.
کافه کتاب. شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30. کافه کتاب.
همطور که میدونید ما در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم و انشاءالله در برنامه‌ای که در این هفته بهتون تقدیم خواهد شد توسط همکارانم، کتاب‌هایی که در این حوزه برشته تحریر در آمدن، کتاب‌های قابل تأمل و ارزشمندی هستند، هم نقد خواهد شد و معرفی به شما عزیزان. یکی از این مجموعه ها کتابی است با نام مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس. این کتاب محترم امروز در خانه کتاب و ادبیات مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ما هم حالا موفق شدیم که با نویسنده محترمش ارتباط تلفنی برقرار کنیم. امیر سرتیپ دوم دکتر حمید کریمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، حالا با ما هستند. سلام عرض می‌کنم. روزگار شما به مهر.
سلام علیکم. عصر شما بخیر باشه. در خدمت هستم.
سپاسگزارم و تقاضا می‌کنم درباره این کتاب برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود محضر شنوندگان این برنامه رادیویی، از خدمت شما. کتاب در سال 1393 برای درخواست سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ارتش جمهوری اسلامی ایران کار شد و 2 سال طول کشید. در واقع قرار بود که ما عملکرد ارتش رو در دفاع مقدس بر مبنای فرمایشات و تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آقا کار کنیم، پژوهش بکنیم و نتیجهش رو در نهایت به شکلی یک کتاب در بیاریم. به خوشبختانه در سال 96 من موفق شدم این کتاب رو به رشته تحریر در بیارم.
بله.
و بعد رونمایی شد کتاب. حالا اگه بخواید توضیح بیشتری بدم،
حتما. بله.
خصوصیات این کتاب این است که بر اساس در واقع معیارها و اون هنجارهایی که در اندیشه دفاعی حضرت آقا بوده به رشته تحریر اومده و در واقع فعالیت یا بهتر بگم مجاهدت ارتش رو توصیف کرده.
بله.
این در واقع کلان کار هست که من انجام. حالا اگر سوالات دیگه‌ای دارید من
خواهش میکنم. این مجموعه چند صفحه‌ای شده و در چه بخش‌ها و فصل‌هایی به
منتشر شما؟ این کتاب حدوداً 500 صفحه است. حالا من چون 438 صفحه این کتاب بودی، 524 صفحه تحقیق بوده که تبدیل به کتاب شده.
بله.
در 5 فصل به نگارش در اومده. این 5 فصل در واقع 5 مقوله اصلی هستند که توصیف میکنن اون در واقع مجاهدت ارتش رو.
بله.
در نگاه آقا به مجاهدت ارتش، اولین مقوله ای که بیش از همه در واقع مشخص هستش و میدرخشه بحث ایمان و بصیرت ارتش بوده.
بله.
که این در واقع فصل اول رو تشکیل میده. نکته دوم بحث مردمی بودن ارتش هست که در فصل دوم به تصویر کشته شده و در واقع فصل سوم ارتش رو به مثابه بازوهای مستحکم ملت و کشور توصیف کرده.
بله.
فصل چهارم به در واقع اون اقتدار ملی ارتش و مظهر اقتدار ملی بودن ارتش اشاره داره و آخرین فصل کتابم مربوط میشه به جهاد خودکفایی ارتش. این در واقع پنج مقوله یا پنج مفهوم اصلی که میشه گفت توصیف فرمانده معظم کل قوا از عمل کرد و یا مجاهدت ارتش در طول دفاع مقدس بوده. حالا اگر بخواید به جزئیات هم من میتونم اشاره.
انشاءالله خواهیم شنید جزئیات رو هم از زبان شما و اینکه بفرمایید که در جلسه امروز که در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد، در جلسه نقد کتاب هم چه گذشت. خواهش میکنم بفرمایید امیر از جزئیات بیشتر کتاب ابتدا.
از خدمت شما سوالاتی که مطرح شد، یکیش در خصوص این بود که شما چگونه به این موارد رسیدید یا در واقع روش کار شما چی بود. عرض به خدمتتون که من برای انجام این تحقیق دو تا چالش و دو تا مسئله اصلی داشتم. یکیش این بود که من چی رو بیارم به رشته تحریر در بیارم که در واقع فردا مورد سوال واقع نشه، بگن این چیزی که شما گفتید که آقا این حرف رو زده. یا بحث دیگه این بود که نگرانی از این بود که من چیزی رو که مینویسم در نهایت نتونه اون در واقع زحمات و تلاش‌های شهدا و ایثارگرای ارتش رو به منصه ظهور در بیاره. این دوتا نگرانی بود. من مدت‌ها تحقیق کردم، یک روش علمی رو که دوتا محقق کار کردم بر اساس نظریه توماس اسپرینگ در ورده بودن و در واقع الگوی اندیشه‌های دفاعی رو از اون استخراج کرده بودن. از نظریه این دوتا بزرگوار آقای درویشی و فردی بودن که سال 93 این رو ارائه کردم. من از همون استفاده کردم.
بله.
و در واقع اون الگو اینطوری بود که میاد میگه کسی که حالا میخواد چیزی رو توصیف کنه، اینجا منظور خود فرمانده معظم کل قواست در رابطه با یک موضوعی در سطح جامعه، معمولا یک بی‌نظمی رو مشاهده میکنه، بعد میاد بر اساس اون مشاهدات خودش علل اون بی‌نظمی رو بهش پی میبره، بعد بر اساس اون یک جامعه آرمانی رو به تفسیر میکشه و در نهایت میاد راه حل رو ارائه میکنه.
بله.
حالا در این تحقیق من به این شکل اومدم استفاده کردم و من اومدم با توجه به اینکه گفتم اولین مسئله این بود که چی بنویسم که بعداً مورد خطاب قرار نگیرم که آقا اینه که شما گفتی که آقا این رو گفته یا این تحلیل شما کجا با تحلیل آقا سنخیت داره. من اومدم از روش تفسیر علامه طباطبایی استفاده کردم، تفسیر آیات بر آیات.
بله.
که در نتیجه اومدم بر اساس اون نظریه که خدمتون ارائه کردم چهار مرحله‌ای، ابتدا اومدم تمام صحبت‌هایی رو که حالا در قالب نوشته سخنرانی تقریر حالا هر چی که بود در طی سالیانی که حالا در اختیار بود منابعش، یک سال 58 بود تا سال 1393 که این کتاب رو شروع کردم تحقیق کردن در موردش، این 30 و چند سال رو من جمع کردم و بعد اومدم تو اینها ناهنجاری هایی که در ذهن ایشون بود یا در واقع ارتش ها رو نقد کرده بودن، ایرادایی که به ارتش ها گرفته بودن از جمله ارتش قبل از انقلاب.
بله.
اینها رو در قالب یک سری ناهنجاری در آوردم، تحلیل کردم و بعد ایشون در مقابله با اینها یک سری در واقع توصیفاتی هم داشتن که اگر قراره یه ارتش خوب باشه مثلا بایرش چیه، چطوری باید باشه. برای مثال مردمی بودن، مستقل بودن.
بله.
در جهت منافع کشور کار کردن، حقوق کسی رو پایمال نکردن، سیاسی عمل نکردن، جناحی عمل نکردن. به هر حال این مواردی بود که در قالب مفاهیمی در لابلای صحبتهایشون مشخص شده بود. اومدم اینا رو دسته‌بندی کردم، به یک الگوی رسیدم که اون الگو در واقع مبنای کار من شد برای توصیف مجاهدت ارتش.
بله.
حالا این بار تمام اون منابعی که داشتم رو جلوم گذاشتم، هر جا که ارتش توصیف شده بود این توصیف رو بردم در اون قالب قرار دادم. مثلا بحث مردمی بودن به همین ترتیب و در نهایت این کتاب در واقع به اتمام رسید. مشخص شد که اولا مطالبه آقا از یک ارتش انقلابی در یک مأموریت نظامی چی هست و بعد ارتش، حالا خود ایشون گفته بود ارتش این کارا رو کرده و این کتاب در واقع خودش در همینه که با جزئیات در قالب مقولات و مفاهیم میتونه این توصیفا رو به مخاطب خودش ارائه بود.
بسیار عالی، متشکرم از شما امیر. درود بر شما و امثال شما که در روزهای جنگ تحمیلی شجاعانه در میدان بودید و نبرد کردید و در این روزگار اکنون و در جبهه جنگ نرم هم این چنین هوشمندانه فعالید و رشادت ها رو به تصویر میکشید و قلم میزنید. ازتون سپاسگزارم، برای شما آرزوی توفیق بیشتر دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. با امیر دکتر حمید کریمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر صحبت کردیم.
تو گوش سرد کدوم سنگری که حتی رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیدا، پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنه بی هدف، دیگه وقت اونه امونم بدی، من این خاک و تا کی ببوسم که تو یه جارت به پاتو نشونم بده، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه کافه کتاب. از آغاز فصل پاییز قرار هست که گروه کتاب شبکه فرهنگ برنامه جدید با عنوان کتاب فرهنگ رو پیشکش شما شنوندگان عزیز بکنه. این برنامه از ساعت 20 تا 21 یعنی 8 شب تا 9 شب از روز شنبه دوم مهر ماه 1401 تقدیمتون خواهد شد. رویکرد جدیدی داریم در این برنامه، نقد کتابی که از مباحث جدی این برنامه خواهد بود. همچنین برنامه کتاب فرهنگ در هفته نخست مهر ماه که مصادف است با هفته گرامی داشته دفاع مقدس، به طور ویژه به کتابهای دفاع مقدس اشاره خواهد داشت. در این برنامه کارشناسان مبرزی همراه شما شنوندگان خواهند بود و پاسخگوی پرسش‌های شما در حوزه‌های مختلف کتاب و کتابخوانی و نشر خواهند بود. امیدوارم که همراه ما باشید و بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای شما علاقه‌مندان به کتاب. سپاسگزارم.
شنبه تا چهارشنبه 18 و 30 دقیقه تا 19 و 30 دقیقه موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
رادیو فرهنگ
کافه کتاب.
بله، همینطور که توضیحات جناب آقای داجو مدیر محترم گروه کتاب شبکه فرهنگ رو شنیدی، قرار هست که از مهر ماه برنامه زنده این گروه از ساعت 20 تا 21 بهتون تقدیم بشه با نام کتاب فرهنگ. ما هم امروز در این برنامه که آخرین برنامه کافه کتاب هست از شما خواستیم که راهنماییمون کنید، بفرمایید که دلتون میخواد در این برنامه جدید چه بخشی گنجونده بشه و با چه محتوایی بهتون تقدیم بشه. شماره پیام کوتاه ما 3558-220-582-820 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. آقای علیرضا از کرمان صدای ما رو میشنون و گفتن خیلی علاقمند هستم کتابهایی که تازه منتشر شده رو باهاشون آشنا بشم. خیلی خوب میشه که در این برنامه کتابهای روز رو به ما معرفی کنید. متشکرم که نظرتون رو بهمون گفتید. البته که برنامه‌هایی در شبکه فرهنگ با همین رویکرد تقدیم میشه به شما، مثل برنامه چاپخانه که یک شنبه ها ساعت 21 تا 21 و 30 دقیقه تقدیمتون میشه. کتاب هفته است که کتاب‌های خوب و مطرح رو یک هفته بخش هایش رو میخونه برای مخاطبان و دیگر برنامه ها. اما سعی میکنیم که حتما معرفی کتاب های روز و کتاب های ارزشمند و مورد استقبال قرار گرفته رو هم در برنامه جدیدمون بگنجونیم. ۹۱۲۳۸۲۱ گفتند که لطفاً مشکلات کتابخانه ها و کتابخانه ها رو مطرح کنید، به ویژه کسانی که در مناطق محروم هستند دسترسی خوبی به کتابخانه ندارند. شنونده دیگری با شماره 939-20-27 برای ما نوشتند. ضمن این که اظهار لطف کردن به برنامه، گفتن که دلشون میخواد تازه های نشر رو براشون اطلاع رسانی کنیم و همینطور پیگیر حقوق ناشران هم باشیم. شنونده دیگری با شماره 939-18-23 برامون نوشتند که لطفاً ما کسایی که علاقمند هستیم به نویسندگی رو هم راهنمایی کنید. این هم میتونه موضوع جذابی باشه که در گفتگو با کارشناسان میتونیم بهش بپردازیم. تو از آن چه فکر میکنی باهوشتری. تو از آن چه فکر میکنی باهوشتری نام کتابیست که به تازگی از سوی انتشارات هوش ناب راهی بازار نشر شده و به نوعی میشه گفت راهنمای نوجوانها برای شناخت هوش‌های چندگانه است. برای اینکه بیشتر درباره این کتاب بدونیم با نویسنده محترم مترجم محترم این کتاب خانم نوگل روحانی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. این کتاب است از توماس آرمسترانگ و حالا ببینیم که مترجم این کار خانم روحانی برای ما و شما چه گفتنی هایی دارند. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، عصر خوش.
خیلی ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه کافه کتاب رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم سرکار خانم و خواهش میکنم درباره این کتاب برامون بگید.
خواهش میکنم. کتاب تو از آنچه فکر میکنی باهوشتری، راهنمای نوجوانان برای شناخت هوش‌های چندگانه، کتابی هستش که به معرفی نظریه معروف هاوارد گاردنر در زمینه هوش‌های چندگانه میپردازه و مشابه در 9 فصله که در هر کدوم از فصول یکی از انواع هوش رو توضیح میده، از جمله هوش کلامی، هوش موسیقایی، هوش منطقی ریاضی، هوش تصویری هوش حرکتی، هوش اجتماعی، هوش درون فردی، هوش طبیعتگرا و در نهایت هوش وجودی یا هستی شناسی.
بله
بله. اگر من بخوام یه مقدار بیشتر در مورد کتاب توضیح بدم، اگر اجازه بدید یه مقدار به بنیان نظری کتابم برگردم.
بله.
و اون این که در تقریبا میشه گفت قرن بیستم در روانشناسی و به خصوص بحث‌های مربوط به هوش، یک نوع جبرگرایی ژنتیکی یا زیست شناختی حاکم شده بود، به این نحو که هوش رو یک قابلیت ذاتی و فطری تصور می‌کردن که هر کسی در بعد از تولدش میزانی از اون رو صاحب میشه و تا آخر عمر اون میزان هوش برای اون فرد باقی میمونه و این هوش چیزی هستش که از طریق آزمون‌های استاندارد هوش قابل سنجش و ارزیابیه، به نحوی که شما میتونید با یک عدد که حالا بهش هوشبخت یا بهره هوشی گفته میشه،
بله،
در واقع هوش فرد رو بسنجید و اون رو بهش اطلاع بدید و این چیزی هست که تا پایان عمرش تقریبا از اواسط قرن بیستم نظریه های بدیلی در روانشناسی هوش پدید اومد.
بله.
از جمله اونها نظریه هوش چندگانه بود که معتقد بود انسان از ساحت های مختلفی قابلیت هاش برخوردار هست و اینطور نیستش که ما فقط بتونیم جوانب خیلی خاص و مشخصی از هوش رو به عنوان هوش عمومی در نظر بگیریم. چیزی که آزمون های هوش نقدی که بهشون وارد هست اینه که بیشتر بر هوش ریاضی منطقی یا هوش کلامی تمرکز دارن. ولی خب نظریه هوش های چندگانه در ابتدا 5، بعد 7، بعد 8 و بعد نهایتا 9 جنبه مختلف هوش رو معرفی کردن و اعتقاد داشتن که انسان ها از هوش های متفاوت و در نتیجه از سبک های یادگیری متفاوتی برخوردارن.
بله.
و این دلالت های این که ما هوش رو فقط یک میزان فکری و مشخص و یک عدد ریاضی بسنجیم در مسائل آموزشی به خصوص خیلی خطرناکه، چون باعث میشه مدرسه ما به سرکوب در واقع هوش های مختلف بپردازن.
همینطوره. حالا این حسن اتفاق هم شد که ما در آستانه بازگشای مدارس داریم با هم درباره این موضوع صحبت میکنیم. خوبه که والدین بشنون.
بله.
که ما الان خیلی از افراد موفق رو در واقع وقتی باشون صحبت میکنیم در حوزه‌های غیر از مثلا ریاضیات یا مهندسی، افرادی هستن که افراد شاید نامداری هم شدن و موفق هستن در زمینه فعالیت خودشون در هنر، در رشته‌های مختلف هنر، در نویسندگی یا چیزهای مثل این، و مثلا میگن که من همیشه بچه تنبل کلاس بودم یا ریاضیم لااقل، حالا چون به هوش ریاضی اشاره کردین، ریاضیم همیشه مثلا نمره پایینی بود و نمره کمی می گرفتم. حالا این اشاره‌ای که دارید می کنید به نقل از روانشناسان، فکر می کنم حالا در آستانه آغاز سال تحصیلی هم خیلی بجا باشه. سرکار خانم، ما الان داریم درباره یک نظریه روانشناسی صحبت می کنیم. می خوام بدونم که این کتاب آیا مخاطبش نوجوان‌ها هستند یا کسانی که با نوجوان‌ها سر و کار دارن؟ چون اگه بخواد تئوری و نظریه صرف تو کتاب مطرح شده باشه، گمان نمی‌کنم خیلی نوجوان‌ها حوصله کنن که بخوام بخوننش.
بله بله، دقیقا نکته خیلی به جایی رو بهش اشاره کردید، چون این من می‌خواستم روی بنیان نظریه این قضیه
بله.
منوف بدم. بله.